الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ودان الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث خارج اصول روز شنبه 24/2/1401، درس 105، بحث اصول عملیه استصحاب، تنبیهات استصحاب. یکی از تنبیهات استصحاب، استصحاب کلی هست. کلی هم طبق نظر مشهور سه قسمه: کلی، قسم اول، ثانی، سادس. یه رابعی هم اضافه کردن. بعد حالا استصحاب فرد این بود که یه فرد رو مثل زید استصحاب میکنیم، آثار شرعی رو برش مثلا بار میکنیم، مثل وجوب نفقه. بعد یه وقت است که نه، فرد نیست بلکه کلیه، کلی مثل کلی انسان، زید رو استصحاب میکنیم، در نتیجه کلی انسانم که در ضمن زید وجود داره تحقق پیدا میکنه، چون انسان کلی طبیعی است، کلی طبیعی تحققش به تحقق فرده. بعد اگه کلی انسان آثاری داشت برش مترتب میشه. یا مثلا کلی حدث، حدث دائر بین اصغر و اکبر که این قسم دوم از استصحاب میشه. بعد استصحاب کلی قسم ثانی، آقایون گفتن که استصحاب فرد درش نمیاد ولی استصحاب کلی درش جریان پیدا میکنه. فرد نمیاد در قسم دوم، چون اونی که ما یقین داشتیم به حدوثش فرد قصیر بود و اونی که یقین داریم به ارتفاعش همین باز فرد چیه؟ قصیره. ولیکن نمیدونیم که بالاخره فرد قصیر بود از اول یا طویل بود و او طویل بودن از اول مشکوکه. وقتی مشکوکه ما چطور بیایم مشکوک رو که از اول مشکوک الحدوث بوده استصحاب کنیم؟ دقت میکنیم بحث به خود فرد است. اگه صغیر بوده که خب زایل شده مثل پشه، کبیر بودنش هم از اول معلوم نیست، شاید کبیر بوده، فیل بوده، شاید پشه و گنجش بوده، پس از اول مشکوک الحدوثه، نمیتونیم رو فرد ما استصحاب جاری کنیم. یا مثال شرعی مثل این که کسی محدث میشود، یه بللی از این سر میزنه ولی نمیدونه که این بلل بلل مثلا بولی هست یا نه جنابته، که اگه بول باشه با یک وضو که بعد از اون میگیره دیگه زایل میشه این حدث، و اگر نه بول نباشه جنابت باشه با وضو زایل نمیشه. وقت اینجا نمیتونه استصحاب فرد بکنه، بگه از اول صغیر بوده حالا هم صغیره، خب او که الان متعقن اون اتفاقه، بیه بگه از اول کبیر بود حالا هم باقیه. از اول که نمیدونستیم که کبیر حادث شده، در اصل حدوث ما شک داریم. پس میماند استصحاب کلی. بالاخره این که ما شک داریم این حدث کلیست یا جزئی، این ازش یه قدر مشترکی در میاد، انتظام میشه به نام کلی حدث. و کلی حدث اگه آثاری داشت برش مترتب میشه، قدر مشترک نه فرد. قدر مشترک در ما نهنفی به سهمی طرف میخواد مثل کتابت قرآن بکنه. خب چه طرف محدث باشه به حدث اصغر نمیتونه مثل کتابت قرآن بکنه، چه محدث باشد به حدث اکبر بدتر نمیتونه. پس ببینید حرمت مثل کتابت قرآن مشترک است بین الحدث الاصغر و الاکبر. سلام علیکم و رحمت. یا عدم جواز دخول در نماز که نمیتونه در نماز داخل بشه، اینم اثر مشترک بین اصغر و اکبره که اگر خب محدث بود یعنی وضو نداره، بدون وضو نماز که باطله، قصد قربت هم بکنی تشریعه، و از اون طرف جنابت هم داشته باشه همینجور، ولا تقرب الصلاة و انتم جنوب. پس این اثر مشترکه. اما حالا اگه هر کدوم از اینا یه اثر خاص داشت، نه اون مترتب چیه نمیشه. خب جناب آقای خوی رضوان الله تعالی علیه هم ایشون اینجا یه نکته ای دارن، میگن که این که آقای شیخ گفته که اونی که مشکوک الحدوث بود فرد قصیر و این در حقیقت الان ما شک داریم که باقیست یا نه، اگر باشه همون فرد طویله که در حدوثش شک داریم. و آقای خوی میگه که این که جناب شیخ گفت به صدا تعبیر کرد به مقطوع البقا، گفت اگه کبیر باشه مقطوع البقاه، این لازم نیست بگه مقطوع البقا، همین که احتمال بقا هم بدیم در استصحاب چیه؟ کافیه. چرا؟ چون متیقن الحدوثش معلومه، یاد اونی که حادث شد متیقنه. مثل چی؟ مثلا فرض بکنید که جنابت. اما حالا در بقایش ما میخواد در حقیقت قد داشته باشیم، میخواد احتمال بقا بدیم، در هر دو صورت میشه استصحاب کنیم. چون اگه مقتول بقا باشه اصلا چه بسا بگیم استصحاب هم نمیخواد، اونی که استصحاب میخواد مشکوک البقاه. چجور شیخ تعبیر میکنه به مقتول بقا؟ اونتا شیخ میگه اگه اونی که حادث شد کبیر بود، مثلا جنابت بود، فیل بود، مقتول بقا هم هست، و اگه صغیر بود نه، محتمل البقاه. وقت آقای خوی اشکال میکنه، میگه مقتول بقا لازم نیست ما بگیم، همین که بگیم محتمل البقا کافیه. دون بنده عرض میکنم اگه مقتول بقا باشه اصلا استصحاب نمیخواد. اون تا خب مقتول بقا بودنش بستگی داره به این که مقتول حدوث هم باشه، چون از اول نمیدونیم جنابت بوده یا بول بوده. اگه مقتول حدوث باشه مقتول بقا هم هست، پس لازم نیست بگه مقتول بقا، محتمل البقا کافیست در استصحاب. یه نکته است. بعد حالا یه استصحاب کلی قسم ثانی، یه اشکالی که برش شده، گفتن آقا این دائما محکوم به اصل دیگریه، به یک اصل مثلا عدمی، چون شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله. خب چرا ما شک داریم که مثلا کلی حدث باقیه یا نه؟ کلی حدثی که قائم به اکبر و اصغره، به جنابت و بوله، چرا شک داریم که کلی حدث باقیست یا نه؟ چون شک داریم اون حادث کبیر بود یا صغیر بود. چون اگه از اول بدونیم حادث صغیره که وضو گرفتیم دیگه رفع شد، و چون نمیدانیم که اون حادث صغیر بود یا کبیر بود و احتمال کبیر بودن میدیم اینجوری، پس بنابراین شک داریم که فرد طویل باقیست یا نه. جنابت مثلا باقی است یا نه، کلیه حیوان باقی است یا نه. خب ما میگم از اول پایه رو سوس میکنیم، میگم مگه شما یقین داری که اون حادث جنابت بود از اول؟ نه دیگه، یه طرف احتماله، علم اجمالی که یقین نیست. علم اجمالی داری یا حدث اکبر یا اصغره، در حد احتمال. خب در نتیجه میگم از عدم اکبر بودنه، سابقه عدمی مگه نداره؟ انسان از اول جنوبه که متولد میشه، حتی بالغ میشه از اول، انسان که جنوب نیست که، انسان به اصطلاح طاهر جنوب نیست. پس اصل عدم جنابت رو داریم، اصل داریم که این حیوان از اول مثلا فیل نبوده. خب حالا که اصل عدم جنابت رو داریم، میام استصحاب میکنیم عدم جنابت رو، درست؟ این شد اصله. از اون طرف فرد قصیرم که با وضو اگه بوده رفته، اگه بول بوده ما وضو نگرفتیم. فرض این یه وضو گرفتیم بعد از این بلل مشتبه. پس ذم الوجدان با تعبد، تعبد یعنی استصحاب عدم فرد طبیعی، استصحاب عدم جنابت، استصحاب عدمی. اینو ذمیمه کن با چی؟ با وجدان. وجدان چیه؟ اگه قصیر بوده قطعا رفته، خب وضو که گرفتی دیگه، بل وجدان اگر قصیر بوده رفته. اینجا تعبد رو یعنی اصل عدم حدث اکبر رو یا عدم جنابت رو ذمیمه کن با وجدان. وجدان چی شد؟ که اینکه اصغر نیست، اگرم بوده رفع شده. خب ذم تعبد به وجدان ازش احراز میشه انتفاع کلی، چون کلی به کاکل فرد قصیر و طویل میچرخید دیگه، منتظر از این ما بود. خب طویل رو که با عدم زدیم کنار، قصیرم که اصلا اگه بوده حتما با وضو زایل شده به وجدان. دیگه شما نوبت این نمیرسه که بیاد استصحاب کنید کلی را، یعنی مسبب را، که این کلی حدث مسبب بود از اینکه حدث شما اکبر باشه. سلام نده کنم، اکبر بودنم که مشکوک الحدوث بود از بین چیه رفت. خب این جوابی که یعنی مثلا داده شده به این استصحاب کلی قسم ثانی. مرحوم آقای صاحب کفای آخوند چند تا جواب از این اشکال میده. میگه شما نگید که کلی حدث باقی نیست، نگید کلی حدث مسبب است و از بین رفته با استصحاب عدم سبب. چرا؟ برای اینکه بقای کلی عین بقای فرد طبیله، چون کلی طبیعی یوجد به وجود فرده، چه بگی انسان چه بگی زید، بالاخره یه حسه ای از انسان که حیوان ناطق باشه در زید محقق شده. پس بنابراین کلی عین بقای فرد طبیله، چون عین بقای فرد طبیله، یه برهه از زمان کلی محقق شد یا نشد، چون شما شک داری این حدثت اصغر یا اکبره، در نتیجه یقین داری که محدثی، یقین داری که محدثی، درست؟ پس به کلی حدث ما یقین پیدا کردیم، حقش یه وضوع گرفتیم نمیدونیم زائل شد یا نه، اون کلی حدث رو هنوز چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. و این کلی عین فرده، نه اینکه لازمش یا لازمه فرده. اینجا لازم و ملزوم درست نکنید، سبب و مسبب درست نکن که بیا استصحاب رو در سبب پیاده کن، بگو از عدم جنابته در نتیجه حدث کلی نیست. نه، بحث لازم و ملزوم و سبب و مسبب نیم، بحث در اینه که با این به اصطلاح چیزی که اتفاق افتاد، این بلل مشتبه، شما یقین کردی به کلی حدث، همین کافیه، کلی حدث عین فرده. این جواب آقای آخوند در کفایه. آقای خوی جواب میدن که به نظر میاد جوابش هم تمامه، میگه خب شما بدترش کردی، حالا لازم و ملزوم باز یه چیزی، ولی اومدی عینیت درست کردی، گفتی که فرد عین چیه؟ کلیه. خب وقتی عین کلی شد، ما در حقیقت حالا که در بقای کلی دیگه چه یقینی داریم؟ چون فرد رو یقین نداریم که اون حدث ما اکبر بوده، که لعل اصغر بوده، به وضو رفته. و چطور شما میاد میگید که اون فرد عین کلیست؟ کلی هم الان باقیه، با اینکه در حدوث او فرد از اول شما شک دارید، خدایش از اول نمیدونید که جنابت بوده، تا بیاد بگید کلی باقیه. پس این جواب میگد که مرحوم آقای آخوند مثلا چیه؟ تمام نیست. خب این راجع به این قسمت. بعد از این که بگذریم، یه جواب دیگه آقای آخوند داره به این اشکال، به اصل اشکالو، اصل اشکال هم اشکال سببیت و مسببیت، که یه جواب آخوندی بود که اومد گفت که سببیت و مسببیت تو کار نیست تا شما اصل عدم سبب جاری کنی و دیر پر کلی رو بزنی، بحث لازم و ملزم سبب و سبب نیست. آقای خوی جوابش داد. بعد آقای آخوند یه جواب دیگری داره از این اشکال سببیت و مسببیت، که البته این اشکال رو تو حاشیه‌شون بعد رسائل شیخ، چون آخوند به رسائل شیخ تعلیقه داره، جدا چاپ شده توی کتابی، جداگونه چاپ شده، حالا من آدرسشو ببینم دادم یا یادم رفته، بالاخره اونجا حاشیه‌ای داره خود آخوند. بله. خب به حضورم ولتون، بعد مرحوم ناینی هم اومده تبعیت از آخوند کرده، چون ناینی تقریبا یه 25 سال بعد از مرحوم آخوند فوت میکنه، متأخر از آخونده و خلاصه متأخر از آخوند و متأخر از شیخ. آقای از به حضورم ولتون که آخوند در حاشیهشون بعد رسائل جواب دیگری میده، اون جواب چیه که آقای ناینی هم ازش تبعیت کرده؟ میگه اصلا ببین ما چکار میکنیم، ما میایم اینجا میگیم که اصل سببی معارض داره. شما خواستی بگید اصل عدم جنابته، اصل عدم حدث اکبره، درسته؟ حدث اکبری دو ساعت پیش نبود که این بلل صادر نشده بود، حالا شک داریم حدث اکبر صادر شدن، اصل عدم جاری کن، درست؟ از اون طرف شک داریم این حدث اصغر یا اکبره، این هم اصل عدم جاری کن، دو تا اصل عدم، چون بالاخره شما اگه میخواید اصل عدم جنابت جاری کنی، خب از اون طرف هم احتمال بول مگه نمیدی، از اون طرف اصل عدم بولیت جاری کن. خب این دو تا اصل تعارضا تساقطا، نتیجه اصل عدم جنابت اینه که حدث اصغره، هرچه این هم میشه دست مثبت و مشکل هم داره. از اون طرف بخواید سلام علیکم اصل عدم اصغر هم جاری کنی، این هم عیب نداره. پس اینجا دو تا اصل با هم تعارض کرد، اصل عدم اکبر بودن، یه زمانی من محدث به حدث جنابت نبودم، و همچنین اصل عدم اصغر، یه زمانی هم محدث به اصغر نبودم. تعارض و تساقط ها، آخوند میگه در حاشیه بعد رسائل شیخ میگه خوب حالا که دو تا اصل میدون رو خالی کردن، تعارض و تساقط شد، دیگه اصل سببی مسببی تو کار نمیاد. اصل سببی مال جایی بود که استصحاب عدم جنابت باشه و استصحاب عدم بول نباشه، یه سعی مسببی رفت کنار، زمینه خالی شد برای استصحاب بقای کلی حدث. کلی حدث یه زمانی محقق شد یا نه؟ وقتی که بلل مشبه یه رطوبتی از زید سر زد، این زید نمیدونه این بلل بوله یا جنابته، خب میاد یه قد مشترکی میگیره کلی حدث، نمیگه نامش بوله یا جنابته، این کلی حدث تحققه، الان وضوء گرفتی، آیا کلیه حدث رفت؟ معلوم نیست. اگه بول بوده رفته، اگه جنابت بوده هست، پس کلیه حدث الان وجود داره، درست شد؟ وقت بعدن حالا جواب شما رو هم عرض میکنیم. این چی دارم که آقای آخون میگه در حاشیه بعد از سؤال شیخ، اینم باید مورد اشکال واقع شده، حالا آقای خویی یا دیگری. اشکالش اینه میگن خب شما چه نیازی داری بیا اول دو تا اصل درست کنی و بگه اصل عدم اکبر، اصل عدم اصغر، تعال ازا تساقطا، پس استصحاب کلی جاری بشه. اصلا از اول بیا به علم اجمالی عمل کن. شما بالاخره یه علم اجمالی داری دیگه با این بلل، نمیدونی که این رطوبت جنابت یا بوله. خب علم اجمالی میگه مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، یعنی باید احتیاط کنی. شبهه هم که محصوره است، خب احتیاط، اگه وضوع نگرفتی احتیاطش به چیه؟ هم وضوع بگیری هم غسل کنی. اگه وضوع گرفتی بازم شک داری که حدث شاید جنابت باشه، وضوع گرفتی بازم احتیاطش بر چیه؟ یا غسل هم بکنی. و نفرمایید به این که اگه غسل کرد مجزی از وضوع است. میدونی چرا؟ ممکنه بگیم اگه غسل جنابت مجزی از وضوع نیست. خب ها مجزی نیست اینجا؟ چرا؟ احسن، چون جنابت قطعی که نیست که، مثل کسی که یه چیزی حالا میرم احتیاطاً غسل میکنم یه چیزی مثلا به لباسش اینا یا حالتی تو خواب فکر میکنه جنابته، نه تو یقین نکنی نمیتونی. بله کسی که جنوبه دیگه میگن تشریعه، اصلا نباید وضو بگیره، به قصد قربت وارد نشده. اونی که ان کنتم جنوبن فتحرو کافیه. خب پس ما به علم اجمالی عمل میکنیم، لازم هم نیست بیایم دو تا اصل درست کنیم و به جنگ هم بندازیم و دو تا اصل عدمی و بعد بیایم برم سراغ مثلا کلیه حدث، چون کلیه حدث نتیجهش هم غسل و وضوعه. کلیه حدث هم نباشه علم اجمالی هم باشد، نتیجهش هم غسل و وضوع میشه. بفرمایید. بله اصغرم عدم جاری کرد،
درسته کار نداره، فرض می اصلا اونجا اونا مستشکل هم میکاری کرد، مستشکل هم میکاری کرد، حالا ایشون اومده چیمان؟
نه مستشکل در یه طرف عهد جاری کرد.
فرض کنی اصلا این طرف که مثلا حدث اصغر اصلا عصب کنی نکرده.
خب فرض نباز آخه فرض نه. ببین مستشکل اومد گفت که من اصل عدم حدوث حدث اکبر جاری میکنم، در نتیجه نوبت به کلیه حدث نمیرسه. جناب آخون میگه خب اگه شما اصل اونجا جاری میکنی ایبرم یه اصل جاری کن دیگه، اصل عدم اصغرم داریم و اینا تعارضا و تساقطا، تازه اصل عدم اکبرم حالا اینا نگفتن، تو بعضی کلمات انگار دیدم اصل عدم اکبر جاری کنیم، میخوای چی ازش نتیجه بگیریم؟ پس اصغره دیگه، میشه اصل مثبت. شما استصحاب کردی اکبر نبودن رو، اثبات کردی لازمش رو که اصغر باشه، پس هم مشکل اصل مثبت رو داره، کمک آخون بدیم. همین که خب معارض داره استصحاب عدم اکبر، معارض چیه؟ اصل عدم اصغر. بله با همه دیگه و... نه ما مخواهیم فرض اینه که ما مخواهیم اصل عدم رو از بین ببریم، که شما نگید پس کلیه حدث واقعی نیست، چون اگه بگی اصل عدم رو جاری کنی یعنی عدم جنابت دیگه، خب وقتی عدم جنابت شد کلیه حدث که واقعی نمیمونه. اینا تلاششون بر اینه که اصل عدم رو زمین بزنن ولو با یه اصل دیگری، اینا رفت کنار کلی حدث سرج خودشه. خب حالا عیب نداره، معلوم شد که میخوایم آره حالا معلوم بشه چی میخوایم بگیم، حالا که قبول هست قبول نیست حرف ما نمیخوایم باقی باشه، ما میخوایم اصل سببی رو از بین ببریم، که شما نگید استصحاب در اصل سببی نوبت به مسببی یعنی حدث کلی نمیگذاره. میگیم تو مبتلا به معارضه به درد نمیخوره، پس کلی حدث یه زمانی محقق شد دیگه. ما نمیتونیم بیایم اصل عدم حدث اکبر جاری کنیم، چون از دو طرف هم اصل عدم اصغر رو داریم. جاری هم بکنی و بخوای اثبات اصغریت بکنی، اصل مثبته. خود مشکل نه. بله. من چون فهمیدم قبول دارم. آره بله. شما خوب هضمش کن. چی میخواد بگه؟ ما بله. خب. بله. نه میخواد این بگه یه زم آخه شما هی میبری ریشه رو میخوان بزنن، شما میگه ریشه رو دیگه ما کار نداریم، این درخت روش کرد، این کلی حدث پیدا شد که بعد از رطوبته دیگه، نه رو ریشه رو بزن بگو نه از عدم حدث اکبره پس کلی حدثی در بین نیست، این کار رو نمی کنیم. چون اگه میخوای کار بکنی یکم میگه از عدم چیه؟ اصغره، مبتلا به معارضه، پس کلی حدث یه زمانی محقق شد یا نشد بالاخره، باید که رطوبت در اومد، یه نه به سراغ اصل عدم مثلا جنابت یا چه تمام حرف رو دیگه، حالا اینا هستیه، حالا ذهنی و خارجیش اینجا یکیه، طور اینی که نه شما هی ذهنت میره تو همون، میدونم ذهن شما میره تو همون اصل سببی، مشکل درست میکنه. خود نداری کلی حدث هست یا نیست، کلی حدث محقق شد یا نشد، خب حالا صبر کن، نه چیزی باقی، بابا آخه اگه اصل عدم حدث اکبر بود آره چیزی باقی نمیمون، ولی از اون طرف اثر نداره، چون اصل عدم اصغر هم داری، چون اگه میخوای ثابت کنی اصل عدم اکبرم میخوای بگی لازمش اصغر بودنه، ای اصغر بودنم با اصل عدمی شما زدید نابود کردید، خب ناچاری، یعنی ناچاری در هر دو، و الا ای ترجیح بلا مرجع در یکی عد جاری کنی در یکی نکنی، تازه جاری هم بکنی اصل مثبته، شما میخوای بگی اکبر نیست پس اصغره، ای پس واسطه خودی مستصحب نی، مستصحب اصل عدم حدوث حدث اکبره. خب من میگم جنابالی اومدی هر دو طرف رو از داری کردی، مگه نمیگم که شما میگی که مثلا کلی به وجودش به وجود
بله، خب
فرد کنار زدی هیچی دیگه بابی نمونده،
نه محقق شد آخه، محقق شد، نه
تعبیرش به چیه؟
نه ببین الان یه میوهی از این درخت حاصل شد، حالا بعدی که این میوه دست اومد شما میخوای ریشه درختم بزنی، بزن دیگه، این میوه دست اومد دیگه تموم شد، ریشه رو بزن نزن من کار ندارم، یک کلی حدث درختم که قطع بکنی میوه به وجود اومد، محصول چی بود؟ این به اصطلاح درخت بود و کود بود و هوا بود و آب بود. خب حالا عبارتون یه خود سنگینه و دقتم میخواد، بله خب الاصول العملیه الاستصحاب الاستصحاب الکلی القسم الثانی، قلنا یجری استصحاب الکلی فی هذا القسم، یعنی کلی قسم ثانی، کلی و جزئیش نه اینجا استصحاب نداره، ای فی ما علمنا به وجود الکلی فی ضمن فرد مردد بین متیقن الارتفاع، فردی که مردد بین متیقن الارتفاع مثل پشه یا مثل حدث اصغر و متیقن البقا مثل فیل و مثل جنابت، و مثاله فی الحکم شرعی ما اذا رأینا رطوبتا مشتبهتا بین البول و المنی، یه رطوبت مشتبهی از زید صادر شد بین بول و منی، فتوزع رفت یه وضو گرفت، یا فتوزعنا چون رعینا داشتیم توزعنا، و نعلم انه لو کان الحدث الموجود هو الاصغر، خب میدونیم اگه حدث موجود یعنی حدث حادث اصغر بود فقد ارتفع رفته دیگه وضو گرفتیم، ولو کان هو الاکبر فقط بقیه، با وضو رفع نمیشه. و کذا لب اختصر نافل مثال، حتی اگه در مثال قوز کردیم یه بالاتر از این نیست که فنعلم انه لو کان الحدث هو الاکبر، اگه حدث اکبر بوده فقط ارتفع. و این کان هو الاصغر فقط بقیه، هنوز بعد از غسل هم چیه؟ بقیه، چون غسل ما غسل اگریه. فقط بقیه لعدم ارتفاعه بالغسله، البته اینجا تو ذهنتون باشه به غسلی که این منشأش آله احتیاطیه، به غسل احتیاط. فان الجنابت مشکوک، گفتیم ما چون جنابت از اول مشکوک الحدوثه، احتیاطاً یه غسل کردیم. فیدری استصحاب الحدث الجامع، خواهی نخواهی یه حدث کلی پیدا شد، استصحاب میکنیم یه حدث کلی جامع را که بین اکبر بود و اصغر بود، با فرد کار نداریم. و نحکم و به ترتب اثره، حکم میکنیم به ترتب اثر کلی حدث، حدث جامع. بله، که حرمت مس کتابت القرآن، طلب بی وضو باشه نمیتونه مس کنه، بی غسل باشه، بینید اصل مشترک، درست؟ و عدم جواز دخول در نماز، عدم جواز دخول در نماز. خب تو نمازم به قصد صلات وارد بشه تشیه، چون فرض اینه که وضو نداره که، و یا جنوبه یا محدث و حدث اصغره، نمیتونه وارد بشه. اما حالا مثلا فرض بکنی که میخواد چی کنه، از یه در مسجد بره و چی؟ چرا اینا مثال مشترک داریم میزنیم که دومی هم مشترکه، نه ما اهمی به اون معنا که نیستیم که بگیم این نمازه، که نماز با طهارت به ما اهم شده. یکی بیاد بگید داره کرد نماز بی وضو از ترس فلان، میدونم وضو گرفته، نه مشترکه، یعنی درسته وضو گرفت ولی بالاخره بازم اثر به خاطر جنابت نمیتونه وارد بشه. حالا اینم شاید مثالش بزنیم قبل الوضو مثلا که درست بشه که شما بفرمایید. آره نه منظور اینه که قبل الوضو مثال بزن، بعد الوضو نیست. ببینید این شخص که وضو نداشت نمیتونه وارد نماز بشه، این شخص که جنوب بود نمیتونه، قبل الوضو مثالش میشه تو دومی. بله خب بعد الوضوء، بله اون مثال اولیش که دیگه قطعیه. خب یا مثلا قرائت سور عزائم، البته اونم بدون وضوء اشکال نداره ولی با جنابتش حرامه. اون اولیش مثال مسلمه. اقولو کما قال المحقق الخویی و تبعه جماعت ممن تأخر عن، خب قال چی؟ انما صدر من الشیخ من التعبیر به مقتوع البقا، آخه شیخ گفت که مقتوع البقا، گفت اگه جنابت باشد مقتوع البقاه. خب اینجا آقای خویی اشکال میکنه، میگه جنابت باشه، چون اگه جنابت باشه آره مقتوع البقاه، ولی شاید جنابت نبوده، پس همین محتمل البقا بگیم کافیه، نباید بگیم مقتوع البقا، که از ظاهر انهو ایشون میگه یه باب مثاله و لا فمجرد احتمال البقا کافن پل استصحاب، همین که شما احتمال بقا میدی در استصحاب کافیه، چون نوعنم در استصحاب احتمال بقا داریم، اگه مقتوع البقا بشه اصلا استصحاب نمیخواهیم. اینجا میگه چه خلاصه باید میگفت همون میگفت مثلا مقتوع یا احتمال، این نه شیخ تو عبارت شیخ بود، یه عبارت مقتوع البقا تو عبارت شیخ، من تو ما عبارت شیخ رو اینجا نیوردیم. بعد دیگه یعنی وقتی قطع داری دیگه جای بلا استصحاب نمیمونه، یه اشکال رو ایشون به شیخ انصاری میکنه و به یه مناسبتی من اینجا آوردم. نه این مال آخون نیست، این اشکال به شیخه. خب اگه نگاه کنید تو استصحاب کلی اولش همین دقیقاً این عبارت رو شیخ داره، بمانه و اورد علی جریان استصحاب فی هذا القسم، ایراد شده بر جریان استصحاب در قسم دوم، و انه دائما محکومون به اصل آخر. گفتن ما اینجا یه اصل دیگری داریم، اصل بقا حدث کلی درست، ولی اصل عدم حدوث حدث اکبر هم داریم، یعنی اصل سببی رو داریم. لأن شک فی بقاء الکلی فیه، یعنی در قسم دوم، شک در بقاء کلی مسببون انی شک فی حدوث الفرد طویل، چون مسبب است از شک در حدوث فرد طویل، و اصلم عدم حدوث فرد طویله. اول که نه فردی بود نه طویلی بود، هیچی نبود. و ازا ثبت به تعبد، تعبد یعنی استصحاب عدم فرد طویل، وقتی ثابت شد با تعبد عدم و حدوث الفرد طویل و المفروض ارتفاع فرد القصیر بالوجدان. از این طرف هم به قول شما وضو هم گرفته دیگه، اگه قصیر بوده بالوجدان رفته. پس کبیر نیست چون از عدم جاری کردیم، صغیر نیست چون وضو گرفتیم بالوجدان، وقت بالوجدان علا تعدیل ثبوته فبه ذم تعبد، تعبد یعنی اصل عدم حدوث اکبر، این تعبد یعنی استصحاب. اینو ضمیمه کن به وجدان، وجدان یعنی قصیر نیست دیگه چون وضو گرفتیم وجدانه، اینا رو به هم بچسبون، یهرز و انتفاع کلی، پس احراز میشه انتفاع کلی. فکفه یستصحب بقاؤهو، یه به کاکل دوتا میچرخید، دوتا هم که شما زیر پلشو، یکی رو به تعبد یکی رو به وجدان زدی، دیگه میخوای چکار کنی؟ معطلی. خب و ذکره فلکفایه عجببتن انهاز الاشکال، تقریبا سه تا جواب آخون تو کفایه از این استصحاب سببی میده، سه تا جواب میده. عجببتن، عجببه دیگه به طول استفتاعات که دیگه. خب درست نشیدی لابود. خب اولا ان بقاء الکلی عین بقاء الفرد طویل، آیا آخون میگه شما نه یا سبب و مسبب درست کن، بیا بگو کلی مسبب از حدث اکبره یا کلی لازمه حدث اکبره، اینجور سبب و مسبب، لازم و ملزوم، ملزوم همون سبب، لازم مسبب، اینجور درست نکن، بیا بگو که کلی عین فرده و فرد عین کلیه، عین، آره عین میشه. و فإن الکلی عین الفرد لا انه من لوازمه، نه اینکه کلی از لوازم چی باشه، فرد باشه. و لیکون شک فی بقاء الکلی مسببا عن شک فی حدوثه، و خلاصه کلی از لوازم فرد نیست، تا شک در بقاء کلی مسبب باشه از شک در حدوثه، حدوثهی یعنی حدوث فرد، اینو دقت کنید به فرد میخوره. خب در نتیجه فلا تکون هناک سببیتون و مسببیتون، این جمله. خب آخون میگه پس سببیت مسببیت رفت کنار، این در صورتی بود که ما بیایم بگیم که اون حدث کلی مسبب از چیه، از فرد کبیره، یا بیایم بگیم لازمه اونه. ما لازم و ملزوم درسته میکنیم که شما بیه در اون سبب اصل عدمی جاری کنی، در نتیجه مسبب از بین بره. بحث عینیت، خلاصه عینیت که شد یک حدث کلی یافت شد، یک کار به اون منشأش نداشته باش. یه حرف آقای کفایه جلد 3 صفحه 218. آقای خوی رحمت الله علیه میگه نه، شما اومدید عینیت درست کردید بدترش کردید، من دماغشو پا کنیم چشم کور کردی. چطور؟ برای اینکه وقتی میگی که فرد عین مسببه، خب در حقیقت عینیت که درست کردی شما الان اومدید اینجا، مگر نگفتیم که از عدم اون جنابت عینیت وقتی باشه یه چیزی به قول ایشون نمیمونه دیگه؟ مثلا عینیت هم تو رو عینیت و نه رو مسبب یه نمیم استصحاب یه حرف رو درست کنی. میگه معلوم نیست از اول اصلا کلی محقق شده باشه. این آقای خویی میگه اشکال رو بدترش کردیم. از بین میبری دیگه عینیت رو. حالا اون دو باید میمدی سببی درست میکردی، مسببی دیگه پر سبب رو میزدی، در نتیجه مسبب از بین میرفت. اینجا اومدید مستقیما گفتید فرد همون چیه؟ همون کلیه، عین اونه. مشکل درست کردی. خب و قال سید الخویی فی الجواب عن هذا الجواب، یعنی جوابی با آخوند داده آی خویی که عینیت لا تنفع، عینیت به ما نفعی نمیرسونه، بل جلیان الاستصحاب فی الکلی علی القوله، اگه بخوای استصحاب در کلی جاری کنی یعنی کلی حدث، علی القوله به ان الکلی، از طرف بیه بگی کلی یعنی کلی حدث، این بقای فرد طویله ای اولا بالاشکال منهو، اولا به اشکال است از سببیت. حالا سببیت باید می بردی رو سبب، بعد مسبب از بین می بردی، اینجا دیگه کلی. ببینید آی خوی حرفش اینه، لأن الکلی ازا کان این الفرد، وقتی استصحاب بکنی عدم حدوث فرد را یعنی عدم حدوث کلی، مگه این نشد؟ وقتی استصحاب بکنی عدم حدوث فرد را، ینفی ینفی یعنی استصحاب نفی میکنه بقای کلی را به طریق اولا، چون فرض کردی فرد همون کلیه، بعد استصحاب عدم رو فرد بردی کلی هم تموم شد. فعلا ما ذکر و صاحب الکفایه، پس طبق اونی که کفایه گفت من ان بقای کلی این بقای الفرد، اگه بگی عینیت که آقای خویی گفت، ببخشید آخون گفت، یکون و عدم جریان استصحاب کلی اوزه، جاری نشدن استصحاب کلی واضح هست، من کون الکلی من لوازم الفرد طویل، که بیه بیه کلی از لوازم فرد طویله.
بله
خب بله، حالا خب آخه سببیت و... نه خب سببیت رو قبول کرده، سببیت رو قبول کرده، بعد میاد میگه که خب حالا که میگم آره، بعدش اومد عینیت درست کرد، عینیت که درست کرد بهش میگیم خب این کلی حدث از اول بود یا نبود؟ از اول بود یا نبود؟ خب کی بود؟ خب یقین داشتی که کلی حدث یافت شده، الان نمیدونی کلی حدث باقیه یا نه. ایشون میگه اگه استصحاب ببری رو فرد، در نتیجه خود کلی حدث رو نابود کردی. حالا من بعدا اینم اشاره میکنیم، یکی ممکنه بگه که شما اینجا یک انحرافی درست کردید، وقتی که سببیت باشه استصحاب عدم تو سبب میاد، ولی وقتی عینیت باشه دیگه استصحاب عدم و سبب و مسبب نیست، که ما خود عینیت داریم، اون مسبب یافت شد، پس یه استصحاب عدم نسبت به کلی نداریم، چون کلی وقتی یافت شده جو نبود، یه زمانی نبوده که قطعا یافت شده، یه نبودم بعد یافت شد.
من در جواب مرحوم آخوند خویی،
بله
فرموده، اما نفرموده
مرحوم آخوند
چیز نفرموده.
خب نه شما میخوای بفرمایید به این که خب وقتی عینیت شد کار بدتر مشکل پیدا میکنه، بعد ممکنه به قول شما ای که به آقای خویی بگه که ما دیگه وقتی عینیت درست کردیم استصحاب عدم نداریم، که استصحاب عدم مال سبب بود، درست شد؟ یه وقتی عینیت شد یعنی این حدث مثلا این فرد طبیعی این حدث کلی شد، حدث کلی محقق شد یا نشد؟ محقق شد دیگه، اگه شکم بکنی استصحاب بقا میکنی، دیگه معنا نداره. ایشون میخواد اینو بگه آقای پرقربان، بگن این شما این وسطه اومدید گفتید که اینجا دوباره استصحاب عدم، این برای چی؟ سببی نیست که استصحاب عدم جاری کنیم. اگرم میخوای رو خود مسبب پیاده کنی که دیگه اسمش هم مسبب نیست، کلی حدثه. کلی حدث میگه مسبوق به عدم بود، بله یه زمانی بود، ولی بالاخره یه زمانی هم کلی حدث یاب شد، نمیتونی استصحاب عدم بکنی. این نکته ای که ایشون میگه درسته، یعنی اشکالی به آقای خویی باز وارد میشه. خیلی خوب ببینید، پس استصحاب و عدم حدوث فرد، این جمله رو آقای خویی اضافه کرده، نفی میکنه بقای کلی رو به طریق اولا. یکی به آقای خویی بگه استصحاب عدم حدوث فرد ما دیگه نداریم، ما این دیگه کلی حدث داریم، تمام، فرد مال سببیه. فعلا ما ذکره و صاحب الکفایه منن بقا الکلی این بقا الفرد، این حال حرف آقای خوییه، یکون و عدم و جریان استصحاب الکلی اوزه من کون الکلی من لوازم الفرد طویل. میگه اگه عینیت بگیریم استصحاب به طریق اولا نمیاد تا اونجایی که سبب مسبب بگیریم. لیکون شک فی بقاء الکلی مسببا ان شک فی حدوث الفرد طویل. خب میدونی بخال نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که جواب اول آقای خویی تمامه، آقای صاحب کفایه، که عینیت درست کرد، نه لازم و ملزوم، نه سبب و مسبب، که بیا استصحاب در سبب پیاده کنی، بیا از عدم اکبره در نتیجه کلی حدث از بین بره، میاد عینیت درست کرد. خب الجواب ثانی، جواب دوم همون که تو حاشیه آخوند آورده، جواب ثانی از اشکال سببیت و مسببیت، معاشار الیه صاحب الکفایه فی حاشیته علا فراد الاصول شیخ الازم به تبعه المحقق ناینی. محقق ناینی هم تبعیت از آخوند کرده، چون محقق ناینی 25 سال بعد از آخوند فوت میکنه. و هو ان الاصل السببی معارضون به مثله، اینو فرضیه که سعی مسببی رو قبول کنیم. ها فهمیدی چی شد؟ ها اون دو که عینیت درست کرد آقای آخوند جواب اولش بود، دیگه اصلا بحث سبب و مسبب و کنار زد. اینجا نمیگه قبول میکنیم ولی به درد نمیخوره، اصل سببی بیا بگه اصل این است که اکبر نبود، معارض با اصل این است که اصغر نبود، معارض به مثلشه. و این اصالت عدم حدوث الفرد طبیل استصحاب، معارض است با اصالت عدم حدوث فرد قصیر، ولا ترجیه بلا مرجهه. تازه یه چیزم من حالا عرض میکنم، توی یکی پیاده کنی توی یکی پیاده نکنی اصل مثبته، یعنی بیا بگوی اکبر نبوده پس چی؟ پس اصغر بوده، این میشه اصل مثبت که خودون حجه نمیدونی. پس یا اصل مثبت میشه تو یکی پیاده کنی، تو دوتا هم پیاده کنی تعارضا تساقطا. آره. و بعد از سقوط الاصل سببی للمعارضه، چون معارضه میکنه با اون یکی، تصل النوبه الى الاصل مسببی، که چی باشه؟ استصحاب بقای کلی حدث. این جواب آقای آخونده. خب این شد و الجواب عن هذا الجواب یأتی بیانه ان شاء الله. بدت جوابش اینه، با آخوند دوباره اشکال کردن، میگن شما چرا سنگال آخر میری اینو به جون او بنداز و دعوا درست کن و تعال از تساقطا. بابا شما میخواید با یه حساب کلی چه نتیجه بگیرید؟ یه وضو، یه غسل، درست؟ ثمره کلی دیگه مشترک. خب مگه از اول علم اجمالی نداری؟ اول اجمال داشتی این رطوبته یا بوله یا منیه، علم اجمالی میگفت چکار کن؟ هم وضو بگی هم غسل کن. وضو نگرفتی بگی غسل هم بکن، وضو گرفتی غسل کن، وضو هم نمیخواد یا میخواد چون وضو گرفتی ها، ولی به غسل نمیتونه اکتفا کنی چون غسل احتمالیه. در علم اجمالی این طوریه، اگه مثلا شک دارید رطوبت بوله یا جنابته هم باید غسل کنی هم وضو بگیری. السلام علیکم و رحمت الله.